بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أول ما يوزع في ميزان العبد يوم القيامة حسن خلقه. وقال أمير المؤمنين في كلام الآخر: حسن الخلق في ثلاث، اجتناب المحارم وطلب الحلال والتوسع على القيال. روایت اول، بهار جلد 71 صفحه 385. و روایت دوم، باز همون جلد 71 منتها صفحه 200 خورده است، الان منضبط یادداشت نکردم. خب روز چهارشنبه است و یکی دو تا نکته اخلاقی محضر مبارک دوستانمون عرض کنیم و بریم سراغ بحث. یکی از مسائلی که در خیلی جاها میشنویم و به دیگران هم توصیه میکنیم، چه در بالای منبر و چه در جمع‌های خصوصی و گاهی به عنوان نصیحت، مسئله حسن خلق است. خب از این حسن خلق برداشت‌های مختلفی می‌شود. اینکه فردی با اخلاق است یعنی چی؟ خب معنای واقعی حسن خلق یعنی اون چه که از اخلاق دینی است طرف برخوردار باشه. یکی از موارد حسن خلق اینه که انسان تو معاشرتش با مردم، تو ارتباط گیریش با مردم، رفتاری متوازانه دارد، چهره منبسطی دارد، چهره بشاشی دارد، خشمگین نیست، همواره غضبناک نیست. این یه معناییست از حسن خلق تو تعامل، تو ارتباط، تو گفتگو، تو مسافرت. کتاب وسائل کتابیست خب ارزشمند، کتابی داره در بحث مربوط به حج که مطرح می شود، کتاب الاشره. من معتقدم حتما شما بزرگواران یک دور این کتاب را بخونید، یعنی یه فصلیست از وسائل به عنوان احکام الاشره معاشرت. برای ما که خیلی با مردم ارتباط داریم، تماس داریم، مردم سراغ ما میان، ما میریم سراغ مردم، لازم آداب اجتماعی را بهتر از دیگران بدانیم. طلبه هایی ما میشناسیم، افراد ملایی را هم میشناسیم، تو آداب اجتماعی صفرن. یعنی آدم از پای درس و بس برداردش ببردش توی مسجد، اصلا اولیات ارتباط گیری با مردم را یاد نگرفته، بلد نیست. لذا همون روز اول کار دست خودش رو دیگران میدهد و سریع هم باید بلیط رفت و برگشت گرفته باشه برگرد. خب اینا چیه کارشون؟ بخاطر این که تو فضایی روش نکردم که بتونم با مردم تعامل برکنم. بنابراین حسن خلق خیلی مورد استفاده شده. این تعبیر تعبیر عجیبیست از نبی گرامی اسلام: اول ما یوزع فی میزان العبد یوم القیامت حسن خلقه. اولین چیزی که تو ترازوی عمل انسان گذاشته می شود روز قیامت حسن خلق انسانه، که اخلاق چند نمره دارد، نمره اخلاقی چیه؟ با زن و بچه نمره اخلاقی چیه؟ با رفقای هم حجره نمره اخلاقی چه است؟ با با همشهریات نمره اخلاقی چند؟ با دوستان دیگه نمره اخلاقی چند؟ تو جامعه که میری چطوری؟ عده ای از ماها موقعی که تو جامعه دوستان وارد میشیم طلبکار. بارها من گفتم این لباس روحانیت ما لباس فخر فروشی نیست، لباس پوز دادن به دیگران نیست، این لباس را به نام لباس اولیای الهی میشناسند و اولیای الهی در اوج تواضع، فروتنی، همراهی، همدلی، شریک غم و شادی مردم، این طوری مردم از ما انتظار دارن. تو اداری میریم طلبکار، توی کوچه طلبکار، تو خیابون طلبکار، تو مغازه طلبکار، آخه چه خبره؟ کون و دعات الناس به غیر السنتکم. باید اونچنان سازندگی ما تو جامعه زیاد باشه که توی کوچه که زندگی میکنیم مثل پروانه دورشم به شما ارادت ببردن، نه روشون اون بر کنن، برخوردشون طور دیگه کنن. بچه هایی که تو اون کوچه هستن باید با اخلاق شما تربیت بشن. اول ما یوزع فی میزان العبد یوم القیامه حسن خلقه. بعد امیر المؤمنین این حسن خلق را تفسیر میکنن. حسن خلق ما هوه، البته مصادیق منحصر به اینا نیست و امیر المؤمنین سه مصداق در اینجا برای حسن خلق مطرح میکنه که البته این سه مصداق خیلی مهمه. حضرت در کلام این فرمان حسن الخلق فی ثلاث، این حسن الخلقی که عبدال ما یوزه فی میزان العبد یوم القیامه فی ثلاث، سه نماد دارد این حسن خلق. یک اجتناب المهاره، آدمایی که از گناهان پرهیز میکنن، سراغ گناه نمیروند، دستشون به گناه آلوده نیست، چشمشون به گناه آلوده نیست، گوششون به گناه آلوده نیست، فکرشون به گناه آلوده نیست، اینا حسن خلقه. حسن خلق یعنی چی؟ بخندن؟ نه، یکیش تبسم و خنده، و البته خنده همونم بی جاشن که ضد حسن خلقه. اگه توی جلسه همینطوری شما یه آدمی که وارد میشه بخندی، بزرگترین توهین بود. اینجاش نگن حسن خلق، توهینه، اهانته. قد من کوتاه بوده میخندید، قد من بلند بوده میخندید، لباس من ناجور بوده میخندید. چرا میخندی؟ خیلی ها به خودشون میگیرن، ناراحت میشن از خنده شما. توی جلسه دو نفر تو گوشی با هم صحبت کنند، یه نگاهی هم دیگه آقایی که اون گوشی نشسته بکنن، این آقا حتما میگه مربوطه به منه. که حسن خلق کنید، اجتناب المحارم. امروز دایره گناه ها خیلی گسترده شده، لذا تو روایات ما وارد شده به تناسب گناهانی که تو جامعه وجود داره بیماری ها هم اضافه شده. تو روایت مفصل میگه به همون مقدار که دایره گناه تو جامعه اضافه میشه، بعد بیماری های ناشناخته هم تو جامعه میاد. شما خبر نداشتین این بیماری چیه؟ ما طلبه ها، بچه هامون، بچه هامون، خودمون خیلی باید مراقبت کنیم. دام های گسترده سر راه روحانیت و بچه های روحانیت. من بارها به این دوستانی که مسئولیتی تو بنیاد شهید دارن عرض کردم، گفتم شما تنها فکر حقوق ماهیانه خانواده شهدا و فرزندان شهدا نباشید. این خوبه، لازمه که اینا تو جامعه احساس فقر و نداری نکنن، ولی بالاتر از اون به فکر بچه های شهدا باشید. بچه های شهدا از نظر فکری و فرهنگی، نکنه بعد چند سال بگذره از انقلاب این فرزند شهید علیه انقلاب باشه. حرفایی که میزنه اصلا با معیارهای انقلاب دین نمیسازه. شما رفتیم جای دیگه درست کردیم، جای دیگه یادمون رفته. حفظت شیئا و غابت عنک اشیاء، یه چیز رو حفظ کردی اشیایی از تو فراموش شده. حفظت شیئا و غابت عنک اشیاء. به بچه های روحانیت امروز دشمن در صدد و در کمینه که بچه های روحانیت را به دام بیاورن. بچه روحانی لباس پوشیدنش، حرکت کردنش نمیخونه با عرض شد خدمتون، این که فرزنده روحانی بابا میبینیم آقا اهل علم عمل، بچه شکل دیگری اصلا حرف زدنش، فکر کردنش، موضع گرفتنش نمیخونه با هم. بلکه تو حوزه ها حالا بنده عنوان یه خدمتگزار کوچک به دوستان همکارانم گفتم یکی از کارهایی که در اولویت برای ما غیر از خود طلبه ها که حالا کم ناقص هرچه هست عمل میکنیم، یکی از مسائلی که هم خود اهل علم و علما و روحانیت عزیز و بزرگوار به فکر باشن، هم حوزه باید به فکر باشه، راجع به بچه های طلبه. بچه های طلبه اگه از دست برن، ما انتظار میگه از همین بچه ها دوباره روحانیت رشد کنه، بالنده بشه، چون نزدیکترین افراد به روحانیت همین هستن. اگر اینا فرار کنن از روحانیت، موازی خلاف نگاه روحانیت بگیرن، چه کسی انتظار داریم که بیاد تو جرگه لباس روحانیت به همراه با روحانیت؟ خب اینا سزاوارترن، سپاهی ها بچه هاشون سزاوارترن سپاهی بشن، بسیجی ها بچه هاشون سزاوارترن، روحانیت هم سزاوارتره که بچه هاشون بیان روحانیت. اینا باید خیلی مراقبت کنیم نسبت به بچه ها، نسبت به نزدیکانمون، نسبت به بستگانمون. این که در روزهای آغازین بعثت نبی گرامی اسلام خطاب می شود به نبی اکرم و انذر عشیرتک الاقربین، شما می بینید بیشتری کارشکنی علیه پیغمبر همین نزدیکان پیغمبر داشت. ابو جهل کیه؟ ابو لهب، ابو جهل، همین تیپا. اجتناب المحارم، این یکی از مصادیق حسن خلق است. دو، طلب الحلال، که اینم کار سختی است. آدم راحت بر زبان جاری میکنه ولی کار سختی است. و پیامدهای عدم کسب حلال، عدم روزی حلال، عدم لقمه حرام حلال تو زندگی اینا ماشاءالله. طلب الحلال، آدمی که دنبال روزی حلالن، مال حلالن، رزق حلالن، اینا برخوردار از حسن خلقن. سراغ هر پول نمیرن، سراغ هر مالی که نمیرن، مال مشتبه کنارش نمیرن، میگن نه از ما نیست، نمیخوایم. اینا باز از نکاتیست که باید رعایت بشه و توجه بشه به اون. و آخری نورد بکنم که اون جلسه عرض کردم، تو این روایت هم آمده، شاهد بر عرض اون روز ماست. و توسع علی العیال، گشایش تو زندگی با خانواده. اینا را تو تنگنا قرار ندیم، تو فشار قرار ندیم. توسع به هر مقداری که شما نگاه باز تو زندگی داشته باشید، خدا هم به همون علایت، به همون جهت کمک میکنه. هرچه تو تنگ بگیری زندگی هم تنگ میشه. و توسع علی العیال، بچه اگه یه مقداری میتونیم به بچه کمک کنیم، چشمش تو لباس دیگران بچه همسایه نباشه. اینا خیلی مهمه. یعنی یه نکته ای که من به شما عرض بکنم، این نکته نکته مهمیست و همینجا بگم مربوط به بحث قبلیش، اینه یکی از عللی که گاهی باعث می شود بچه های ما طلبه ها از ما رنجید خاطر بشن و از محیط روحانیت بگریزن، این سختگیری های بیجاییست که تو خونه نسبت به بچه ها گرده. یعنی بچه احساس میکنه روحانیت یعنی تنگ گرفتن، محدودیت گرفتن، فشار آوردن. همچنون مثال اخلاقی را نمیخوام بگم، اونم با آداب خودش، نه تند و تیز و تشر و فریاد، نه، اونم جواب نمیدن، اونم به یه شکل دیگری اثر منفی داره. توسع، موقعی که بچه نگاه بکنه مادرش هر روز در تنگناز، خواهرش هر روز در تنگناز از نظر زندگی، حالا گاهی کسی نداره یه بحث دیگه از همه میفهمن، ولی کسی گاهی میتونه ولی در این حال تنگ بگیره، اینا آثار منفیش تو تربیت بچه ها داره. عذرخواهی میکنم، محضر مبارک شما یه صلوات محبت کنید بریم سراغ خب آیه را کسی بلده بخونا بگید. یه هفته دو هفته گذشته آیه چی بودا؟ و علم ثم فقال انبئونی به اسماء هؤلاء ان کنتم تعلمون، نه ان کنتم صادقین. جعل آیه میکنن اول سو ببخشید
خب رسیدیم به این آیه ثم عرضهم على الملائكه فقال انبئوني باسماء هؤلاء. تو اون جلسه توضیح دادم که مقصود از اسما چه است، خصوصیات رو توضیح دادیم. واژه عرض به معنای اظهار و آشکار کردن مسئله و امری برای دیگری، یعنی موقعی چیزی را برای دیگری میخواییم آشکار کنیم میگیم عرض، عرضه شد. این که میگیم عرض میکنم یعنی میخواییم مطلبی رو توضیح بدم، یعنی تعبیر خودم عرض، عرضی دارم یعنی مطلب میخوام بگم. خدای متعال برای این که عجز فرشتگان را در مسئله خلافت به آنان گوش زد کند و نشان بدهد و از سوی حکمت جعل خلافت را برای انسان اظهار کند، اون اسما و حقایق را بر فرشتگان عرضه کرد و فرمود که با خبر سازید مرا از اسماء و حقایق. عرض دارای اقسامی است، در اینجا مقصود از عرض گاهی از طریق الهام مطلبی را در معرض گذاشتن است. چون عرضه گاهی عرضه جسمانی است، مانند این که انسان جسم سنگینی را به انسان مدعی قدرت عرضه می کند، میگه من پهلوانم، میگم بسم الله این سنگو بردار، و میگوین اگر توانمندی این جسم سنگین را بردار. و گاهی عرضه عرضه جسمی نیست، عرضه علمی است، به انسان مدعی علم مسئله ای را مطرح میکنن، یا آقای میگه من عالم دهرم، میگیم بفرمایی مثلا. کسی که ادعای اجتهاد میکند یک مسئله علمی را بر او عرضه میکنند، یعنی مسئلهی بر فکر او عرضه میشود. عرضه محل بحث ما عرضه نوع دوم است. اما راجع به این کنتم صادقین که ذیل این آیه هست، دو سؤال مهم در اینجا مطرح است. اولین سؤال این است که مدعای فرشتگان چه بوده که امکان صدق و کذب در اون راه داشته باشد، چون خدای متعال می فرماید این کنتم صادقین، نقطه مقابل صدق بفرمیدا کذب است. مگه اینا چه مطلبی مطرح کرده بودن که امکان صدق و کذب درش بوده که خدای متعال می فرماید اگر راست میگید بفرمایید؟ چند احتمال وجود دارد. احتمال اول این است که مراد این بوده که فرشتگان ادعا می کردن که خلافت برای آدم مصلحت ندارد، خدای متعال می خواهد بفرماید اگر نسبت به این گمانتون، یعنی بی مصلحت بودن خلافت برای آدم، راستگو هستید، بسم الله انبئونی به اسماء هؤلاء ان کنتم صادقین، یعنی میگید مصلحت در اون نبوده، پس مصلحت درباره شما بوده، بسم الله. دو، شایسته تر بودن خود فرشتگان برای خلافت، یعنی عبارت این میشود که اگر شما خودتون را شایسته میدانید، راست میگید بفرمایید. علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه در ذیل این جمله از آیه می‌فرمایند جمله مزبور، یعنی این کنتم صادقین که در ذیل انبئونی به اسماء هؤلاء آمده، مشعر به این معناست که آنان چیزی را اراده کرده بودند که لازمه اش علم به اسماست، یعنی ما دیگه همه چی میدونیم و اون شایستگی برای خلافت است و عدم شایستگی آدم برای خلافت، یعنی هر دوشو مطرح کرده، به جای پاسخ اول به دوم علامه یک جا مطرح کرده این کنتم صادقین، به جای اینکه ما تحقیق کنیم یه بار بگیم اینا چون آدم را صالح برای خلافت نمی دیدن، به یک بار بگیم چون خودشون را برای خلافت صالح می دیدن، علامه یک پارچه می کنه میگه چون اینا آدم را صالح نمی دیدن بفرمایید و خودشون را یکاسه کرده، لذا خدای متعال می فرماید که اگر راست میگید او صالح نیست، شما صالحید، انبیونی به اسماء هؤلاء. این احتمال معیدی هم دارد در کلام امام صادق علیه السلام، منتها حضرت مقصود از اسماء را همون معنایی گرفته که اون روز هم اشاره کردم. وجود مقدس حضرت می فرماید ان الله تبارک و تعالی علم آدم اسماء حجج الله کلها ثم عرضهم و هم ارواح علی الملائکه، میگه اسماء حجج الهی را در حالی که اینا ارواح بودند و در مرحله ظهور و بروز و خلقت نیامده بودند، این اسماء حجج الله را در حالی که ارواح بودن عرضهم علل بفرمیدا ملائکه فقال انبئونی به اسماء هؤلاء این کنتو صادقین. حالا حضرت تفسیر میکنه به انکم احق بالخلافه، این کنتم صادقین به انکم احق بالخلافه فی الارض لتصدیقکم و تقدیسکم من آدم، یعنی احق بالخلافه من آدم، که وجود مقدس حضرت به این نکته زده که این کنتم صادقین به این که ما سزاوارترین به خلافت از آدم، اون هم به خاطر تصدیق و تقدیس. وجه سومی که در اینجا بیان شده که ممکن است ما در پاسخ این سوال مطرح کنیم که چه مطلبی اینها گفته بودند که نسبت صدق و کذب می شود به اون داد، بگوییم که اون که فرشتگان از اون خبر دادند همراهی تسبیح و تقدیس با حمد کامل الهی، و نحن نسبح بحمدك و نقدس لك و کمال حمد، یعنی ما پرپیمانه تقدیس و تحمید میکنیم و کمال هم بر شناخت همه حقایق جهان است. یعنی کسی میتواند بگوید من کل هم را انجام میدهم؟ بفرمایید که نسبت به تمام حقایق جهان آگاهی داشته باشد، نسبت به این هم میکنم، نسبت به اون هم میکنم، ولی کسی که دایره علمش بفرمایید محدود هست. این در اون ادعای نحن نقدس و به حمدک برشید نسبح و به حمدک و نقدس و لکم درست نیست. پس وجه سوم بگیم این ادعایی که اینها کردن نحن نسبح و به حمدک و نقدس و عرشبت لک، این در ادعاشون صادق نبودن. این کنتم صادقین که نحن نسبح و به حمدک و نقدس و لک اندعونی به اسماء هاولا، یعنی شما که میگید تمام حمدها و تقدیسها را ما انجام میدهیم، خب بسم الله. خب کسی که از حقایق عالم آگاه نیست چطوری میتونه ادعا بکنه نسبح و بحمدک و نقدس لک؟ مثلا روشن شد آقای من؟ روشنه؟ خب و کمال حمد مبتنیست بر شناخت همه حقایق که همگی نعمتهای خدای متعال است و از جمله این حقایق معارفی است که فرشتگان از آن عاجز بودن بیان کنند و توان هم در مقابل اون را نداشتند. در نتیجه نمی توانستند مدعی تسبیح همرا با حمد کامل باشند. پس دوستانی که با من بودن چند تا جواب دادیم؟ سوال چی بود؟ سوال این بود که موقعی که خدای متعال می فرماید این کنتم صادقین، چه مطلبی گفته بودن که نسبت صدق و کذب می شود به اون داد که خدای متعال می فرماید اگر شما صادقید ان به اونی به اسماء حالا. چند تا احتمال تو الان مطرح کردیم؟ سه. احتمال اولی که مطرح کردیم این است که اینا چون مدعی بودن آدم صلاحیت خلافت را ندارد، خدا میگه اگه راست میگید او صلاحیت نداره و شما تو حرفتون راست میگید انبئونی دست ما حالا. دو، میگید ما صلاحیت کامل داریم، حالا کاری با آدم نه، ما صلاحیت کامل داریم انبئونی دست ما حالا، که علامه این دوتا را. سه، این که شما میگید ما حمد ترا تسبیح ترا انجام میدهیم، بابا موقعی که میگید حمد انجام میدیم کمال حمد با آگاهی و آشنایی بر تمام حقایق عالم هستی. خب بسم الله انبیونی به اسماء هاولا، اینا را که شما نمیشناسید چطوری میخواید بفرمایید تسبیح و تحمید کنید نسبت به چیزی که علمتون به دانشتون نسبت به اون ناقصه؟ کمی علما بعضیشون نماز شب دیشب زیاد خوندن. بله، البته این جواب، این جوابی که داده شد جواب سوم، عرض محضر شما به این که بعضی نپذیرفتن، گفتن بندگان خدا که ادعا کردن که ما تمام حمدها را انجام میدیم، فل جمله ادعای حمد و تصویح کردن، این که به گردنشون بذارید که شما گفتید کل حمدها را ما انجام میدیم، اینا مطرح نکردن، بنابراین این جواب سوم نمیتونه جواب قانع کننده باشه. من سوال دوم رو مطرح کنم و بعد بریم. سوال دوم این است که تحقق صدق و کذب، این بحث ادبی است، خوب دقت کنید، تحقق صدق و کذب در مورد اخبار است نه در مورد استفهام و انشاء است. اینا چه خبر ندادن، اینا تو دو سوال کردن اتجعل فیها من یفسد و فیها و یسفک الدماء و نحن نصدق بحمدک و نقدس الله. صدق و کذب مربوط به جمله خبریه است، تو ادبیات معانی بیان خونده ایم مختصر اون روزایی که خونده می شد و متبل اون روزایی که خونده می شد. به تعبیر روشن‌تر صدق و کذب مربوط به خبر است، در باب انشاء صدق و کذب نیست. چطور خدای متعال نسبت به حرفی که اینا به صورت یه جمله استفهامی مطرح کردن اتجعل فیها من یفسد فیها، عرض شد خدمتون، این که به یسفک الدماء این که به صورت انشاء بوده در انشاء که صدق و کذب معنا ندارد، این انشاءالله در جلسه بعد توضیح میدیم که آیا میشود این جمله انشاءیه را به جمله خبریه تبدیل کرد تا صدق و کذب بر اون منطبق باشد یا نه. و صلی الله علی سیدنا و نبینا.